تر اوباما د تیر شپې د وینا په ارتباط اوریدله. همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سر ته رسیږي. بله یوه سید سمیع عباس تاسو وړاندې کوي. په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر. سلام به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر است و من تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این مجله خبری رادیو آزادی علاوه بر اخبار افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم درباره شکایت کارمندان نجات یافته یک شرکت ساختمانی در ولایت پکتیا از نارسایی نیروهای امنیتی در وقت حمله بر آنها، و منابع آمریکایی میگویند اسناد پیدا شده است که به اساس آن ایران هم در حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا دست داشت، و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید میزان اعتماد این اداره بالای اداره ISI پاکستان به پایین ترین سطح آن کاهش یافته است. یک قماندان پلیس محلی در ولایت کندوز در نتیجه حمله مخالفان مسلح دولت کشته شد. و یک مقام بلندپایه امروز گفت پرنفوذترین ایالت پاکستان در اعتراض به حمله آمریکایی ها که در آن اسامه بن لادن در خاک پاکستان کشته شد، 6 قرارداد کمک ایالات متحده آمریکا با این ایالت را لغو کرد. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید میزان اعتماد این اداره و اداره استخباراتی CIA آمریکا بالای اداره ISI پاکستان به پایین ترین سطح آن کاهش یافته است. به گفته مقام های اداره استخبارات افغانستان، عدم همکاری ISI با افغانستان و آمریکا سبب شده تا ادارات استخباراتی این دو کشور بالای اداره استخبارات پاکستان اعتماد نکنند. لطف‌الله مشعل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت
ما به این باور هستیم که ISI هیچ وقت به استخبارات افغانستان واقعیت نمیگه، و این میباید شده که نقش ISI و شخصیت و هویت ISI من حیث یک اداره درویه و به اصطلاح کاذب و چالباز معرفی شود.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفته میشود به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن به وسیله نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان، روابط میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان دچار تنش شده است. دیشب یک قماندان پلیس محلی در ولایت کندوز در نتیجه حمله مخالفان مسلح دولت کشته شد. مقامات دولتی به خبرنگار رادیو آزادی در کندوز گفتند این قماندان محلی پلیس همراه با یک محافظش در نتیجه کمین مخالفان مسلح دولت به قتل رسید. ولسوال دشترچی با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت
قماندان گلستان از جمع پلیس های محل بود، قبلا در طالب بود، به دولت تسلیم شده بود. این را کمین زدن با یک پرسنل حاضر شهید ساختند.
همچنان در ولسوالی دشترچی به تازگی میان مخالفان دولت و نیروهای پلیس درگیری رخ داده که در نتیجه آن 3 شورشی کشته و 2 تن آنان زخمی شدند. ولسوال دشترچی میگوید در این برخوردها تنها 2 مامور پلیس جراحت سطحی برداشتند. طالبان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی مسئولیت این 2 رویداد را به دوش گرفته و ادعا کردند که در این 2 رویداد 12 مامور پلیس کشته شدند. تظاهراتی که برای 2 روز در اعتراض به حمله نیروهای ناتو در ولایت تخار ادامه داشت به پایان رسیده است. هیئت حکومت افغانستان به ریاست شهزاده مسعود وزیر مشاور افغانستان که به منظور حل بحران به ولایت تخار سفر کرده با تظاهر کننده ها به توافق رسیده است. عبدالجبار تقوا والی تخار این گفتگوها را برای فرونشاندن خشم مردم این ولایت مثبت ارزیابی کرده و گفت معترضین اکنون به حکومت افغانستان وقت دادند تا رهبری ولایت تخار را برکنار و نیروهای آلمانی را از آن ولایت بیرون کند. این اعتراض ها پس از کشته شدن 4 غیر نظامی که گفته می شود در نتیجه حمله نیروهای ناتو جان دادن صورت گرفت. خبرهای منطقه و جهان تا لحظات بعد. یک مقام بلندپایه امروز گفت پرنفوذترین ایالت پاکستان در اعتراض به حمله آمریکایی ها که در آن اسامه بن لادن در خاک پاکستان کشته شد، 6 قرارداد کمک ایالات متحده آمریکا با این ایالت را لغو کرد. رنا ثناءالله وزیر عدلیه ایالت پنجاب گفت قراردادهای لغو شده در بخش های صحت و معارف عقد شده بودند. عملیات نیروهای خاص آمریکایی بالای اقامتگاه اسامه بن لادن میان آمریکا و ایالات متحده آمریکا میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان تنش ایجاد کرده است. پاکستان میگوید آمریکا با انجام این حمله حاکمیت ملی پاکستان را نقض کرده است. خبر دیگر از پاکستان. طالبان پاکستانی امروز مسئولیت حمله بالای یک کاروان مربوط به کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر پشاور پاکستان را به عهده گرفتند. سخنگوی سفارت آمریکا در پاکستان گفت در نتیجه حمله بمبی که امروز موتورهای کنسولگری آمریکا در شهر پشاور را هدف قرار داد، هیچ کارمند آمریکایی به شدت زخمی نشده است. پلیس میگوید در این انفجار یک فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. لیاقت علی خان عامر پلیس پشاور گفت بمب در یک موتور جاگذاری شده بود. حوالی ساعت 8:25 دقیقه انفجار رخ داد. مواد انفجاری در موتور جابجا شده بود که احتمالاً در کنار جاده ایستاده و یا در حرکت بود. ما باید این را دریابیم که موتور در حرکت بود یا نه، اما انفجار در داخل همین موتور رخ داد و در حدود 50 کیلوگرم مواد انفجاری در این موتور جاگذاری شده بود. در این انفجار یک موتور مربوط به کنسولگری آمریکا تخریب شد. احسان الله احسان یک سخنگوی طالبان از محل نامعلوم در یک تماس تلفنی گفت این حمله را یکی از جنگجویان طالبان انجام داده است و از انجام همچو حملات بالای اهداف دیگر به شمول اهداف آمریکایی هشدار داد. طالبان و دیگر گروه‌های مسلح تندرو گفتند که انتقام قتل اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده توسط نیروهای آمریکایی را خواهند گرفت. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح امروز به هزاران تن از هواخواهان خود گفت خواستار برگزاری انتخابات پیش از وقت است تا بحران سیاسی چندین ماهه در این کشور که در نتیجه تظاهرات سیاسی مرگبار به میان آمده است به پایان برسد. علی عبدالله صالح تحت فشار زیاد کشورهای خلیج و ایالات متحده آمریکا قرار دارد تا از موقفش کنار رود. او دو بار پیشنهاد انتقال قدرت توسط کشورهای خلیج را رد کرد. کشورهای خلیج گفته بود که صالح 30 روز پس از امضای کشورهای خلیج گفته بودند که صالح 30 روز پس از امضای یک موافقتنامه قدرت را به معاونش تحویل دهد. بر اساس این پیشنهاد 60 روز بعد از کنار رفتن صالح باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. در حالی که صالح خطاب به طرفداران خود حرف میزد، ده ها هزار تن از مخالفان وی در صنعا پایتخت یمن گرد هم آمدند و خواهان برکناری فوری وی شدند. در تظاهرات ضد حکومتی در یمن از ماه جنوری امسال تا به حال حداقل 180 تن کشته شدند. گزارش ها می رسانند که تظاهرات در چندین شهر سوریه امروز آغاز شده و مظاهرتچیان خواستار آزادی های بیشتر هستند. شاهدان عینی در شهر بنیاس گفتند که نیروهای امنیتی برای از هم پاشیدن مظاهرتچیان بالای آنان تیراندازی کردند. همچنان از راه اندازی تظاهرات در دمشق پایتخت سوریه، شهر حمص و شماره دیگر از شهرک ها و روستاهای این کشور گزارش شده است. مظاهرتچیان با وجود حضور تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در جاده ها بر ضد رئیس جمهور بشار الاسد تظاهرات کردند. مظاهرات امروز در حال گزار می شوند که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد از سوی جامعه جهانی تحت فشار جدی قرار گرفته تا سرکوبی مظاهرتچیان را متوقف سازد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما امروز در واشنگتن با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات میکند. این دیدار اوباما با نتانیاهو در حال برگزار میشود که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در سخنرانی حمایت خود را از ایجاد یک حکومت مستقل فلسطینی با سرحدهایی که در سال 1967 پیش از اشغال فلسطین توسط اسرائیل در جنگ شرق میانه وجود داشت اعلام کرد. نتانیاهو به طور فوری این نظر اوباما را رد کرده گفت این طرح سبب خواهد شد تا اسرائیل توانایی دفاع از خود را از دست دهد. در این حال محمود عباس رهبر فلسطین از تلاش‌های اوباما به خاطر اثرگیری مذاکرات که سال گذشته متوقف شد استقبال کرد. و یک خبرنگار تبعی آفریقای جنوبی که در اوایل ماه اپریل در لیبیا ناپدید شده بود توسط نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبیا هدف تیراندازی قرار گرفته و گفته می شود کشته شده است. خانواده آنتوان هامرل امروز با نشر بیانیه گفت اطلاع حاصل کرده است که بالای هامرل و 4 خبرنگار دیگر در حاشیه شهرک بورقه در 5 ماه اپریل تیراندازی شده و این تیراندازی را نیروهای وفادار به معمر قذافی انجام دادند. پایان سرویس خبری این ساعت. در ادامه این مجله خبری با سمیع عباس باشید.
در ادامه این ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. کارمندان نجات یافته شرکت ساختمانی در ولایت پکتیا که از حملات طالبان نجات پیدا کردند از نارسایی نیروهای امنیتی در وقت حمله بر آنها شکایت دارند. دفتر پاسپورت افغانستان میگوید که به زودی پاسپورت های الکترونیک به افغان ها توزیع خواهد شد. منابع آمریکایی میگویند که اسناد پیدا شده است که به اساس آن ایران هم در حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا دست داشتند و مطالب دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. نجات یافتگان از حمله طالبان بر یک شرکت سرکسازی در ولایت پکتیا میگویند هنگام این حمله با وجود تماس‌های مخابراوی کمک از ارگان‌های امنیتی پاسخ در نیافتند. پریشب طالبان مسلح بالای شرکت سرکسازی در ولسوالی وزیرزادران در ولایت پکتیا روی اورش برده 35 تن را کشتند و 20 تن دیگر را زخمی ساختند. کارمندان این شرکت میگویند اگر قوای امنیتی به سر وقت می‌رسیدند رقم تلفات به این حد بلند نمی‌رفت. اما مقامات امنیتی چی میگویند؟ خبرنگار رادیو آزادی از پکتیا گزارش دارد که فشرده آن را از خادر حبیب میشنوید.
کسانی که از حمله پریشب طالبان نجات یافتند از قوای امنیتی افغان و خارجی انتقاد کرده میگویند هنگامی که مورد حمله قرار گرفتند برای دفاع از آنها کمک نشده است. این افراد میگویند اگر قوای افغان یا خارجی برای کمک آنها میرفتند حدود 60 تن کشته و زخمی نمی‌شدند. در این حمله طالبان مسلح بر شرکت سرکسازی موسوم به گلکسی سکای 35 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرؤوف که برای شرکت گلکسی کار می‌کند و از این واقعه جان به سلامت برده است، به رادیو آزادی گفت چندین بار توسط مخابره از قوای امنیتی افغان خواهان کمک شدند اما کسی برایشان پاسخ نداد.
ملاتر تایید سکم نداره غلی تر ورزی
حتی تا ساعت 2 بعد از چاشت هم هیچ کسی برای کمک ما نیامد. مخابره کردیم، از دفتر گردیز نیز تقاضا کردند اما نه محافظین امنیتی، نه آمریکایی ها و نه هم اردوی ملی به کمک آمدند.
عبدالبصیر که در این پروژه سرکسازی انجینیر است نیز میگوید این منطقه بسیار خطرناک است و مخالفان مسلح دولت در آنجا مراکز فعال دارند. وای میگوید زمانی که طالبان درک کردند قوای امنیتی به آنجا نمی آیند به حمله شان ادامه دادند و تلفات افزایش یافت.
دغه تلفات با اول برید باندې ډیر کم و سپوت وان برید
تلفات در حمله اول اندک بود اما زمانی که طالبان درک کردند که قوای حکومتی و ائتلافی به کمک ما نمی آیند حمله دومی را انجام دادند که در جریان آن وسایل ما سوخت و تلفات ما نیز افزایش یافت.
اما چرا قوای امنیتی افغان به کمک کارمندان شرکت سرکسازی نشتافتند؟ جنرال عبدالغفار صافی، قمندان امنیه ولایت پکتیا میگوید این شرکت با قوای امنیتی افغان هم آهنگی نداشته است.
دغه شرکت چې دغه کار کوي مستقیما د خارجیانو د سرک بل ولایت
این شرکت پروژه این سرک را مستقیما از خارجی ها گرفته بود و با ارگان های امنیتی خصوصا پلیس و قماندانی امنیه هیچ هماهنگی نکرده بود. نزد ما هرگز راجستر نبوده و حتی از کارشان اطلاع دقیق نداشتیم. دوم این که نه صدای فایر شنیده شد و نه هم آنها از کسی تقاضای کمک کردند. زمانی که آگاه شدیم ما اقدامات متباخی را انجام دادیم.
قماندان امنیه پکتیا این را تایید میکند. منطقه‌ای که در آن درگیری رخ داده یکی از نامن‌ترین نقاط ولایت پکتیا به شمار می‌رود و می‌گوید که عملیات مشترک قوای افغان و بین‌المللی به نام امید در ولسوالی وزیرزادران بر انداخته شده و به دنبال این واقعه این عملیات تجدید خواهد یافت.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، اداره پاسپورت افغانستان میگوید مشکلات کمبود پاسپورت در کشور به زودی حل خواهد شد. مسئولان این اداره میگویند آنان برای سال جاری از ادارات مربوطه حدود 400 هزار پاسپورت درخواست کردند. در این حال این مسئولان میگویند قرار است تا چند ماه دیگر روند توزیع پاسپورت های جدید کامپیوتری در کشور نیز آغاز گردد. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتی محمد بها از کابل.
در حالی که مشکل کمبود پاسپورت در برخی از ولایت های افغانستان به میان آمده است، مسئولان اداره پاسپورت این کشور میگویند با زودترین فرصت این مشکل برطرف خواهد شد. با گفته رئیس این اداره به علت تقاضای بیش از حد مردم برای گرفتن پاسپورت در برخی از ولایت ها در این اواخر این مشکل به وجود آمده است. جنرال محمد ایوب در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 100 هزار پاسپورت به میدان هوایی کابل انتقال شده و قرار است با زودی به ولایت های نیازمند فرستاده شود.
در این اواخر پاسپورتایی که با کمپانی در لندن قرارداد شده و پاسپورت ها با وقت زمانش نرسید. فعلا 120,000 جلد پاسپورت در میدان هوایی کابل رسیده که 40,000 ما به حجاج سال جاری به تخصیص داده می شود. متبقی ما به ولایت به مرکز توزیع می کنیم. تقریبا از رسیدن کتاب 4 در حدود 40 روز می شد. باید وقت تر انتقال می شد.
با گفته رئیس اداره پاسپورت افغانستان، شکایت های متقاضیان از کمبود پاسپورت در ولایت های کابل، فرا و زابل وجود دارد که تا چند روز دیگر به این مشکل آنان رسیدگی خواهد شد. آقای ایوب میگوید نبود زمینه های کاری، خشکسالی و ناامنی ها در کشور سبب گردیده تا افغان ها مجبور به گرفتن پاسپورت و ترک کشور گردند، که همین موضوع عامل اساسی تقاضای بیش از حد برای پاسپورت شده است. در عین حال جنرال ایوب با اشاره به نگرانی ها در خصوص استفاده از پاسپورت های جعلی در کشور گفت تا چند ماه دیگر روند توزیع پاسپورت های جدید کامپیوتری با کمک مالی استرالیا آغاز می‌گردد که به گفته او جلو تقلب و جعلکاری را در این زمینه خواهد گرفت.
کشور دوست استرالیا مسئله مالی کامپیوترایز پاسپورت را متقبل شده. دو روز پیش اونا آماده شدند که اسناد از زیر تبادله بکنند. مجری که آمد در ربع دوم آخرش یا اوایل ربع سوم ما کامپیوترایز شروع می‌کنیم. روزی از طریق مسیایم پیش برده میشه. به وقتی که پول استرالیا با ایم انتقال شد، ما هر روزه با اونا در تماس هستیم، اونا دیگر ترینینگ پرسنل صورت گرفته، کامپیوتر شروع میشه.
مسئولان ریاست پاسپورت افغانستان میگویند با آغاز روند توزیع پاسپورت های جدید کامپیوتری در کشور، مشکل زیای وقت در گرفتن پاسپورت نیز برطرف خواهد شد. از سوی دیگر این مسئولان گفتند که پاسپورت های موجود تا 4 ماه دیگر تمام خواهد شد و از وزارت های مالیه و خارجه که مسئولیت تهیه پاسپورت را دارند خواستار اقدامات قبلی شدند. اما وزارت مالیه افغانستان گفته است پاسپورت ها به حد کافی در دسترس ریاست پاسپورت قرار دارد و ممکن مشکل اساسی در روند زیان باشد.
مقامات ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگویند میزان اعتماد آنان و مسئولان سیایی نسبت به اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI به پایین ترین سطح آن کاهش یافته است. به گفته مقامات اداره استخبارات افغانستان، عدم همکاری ISI با افغانستان و امریکا سبب شده تا ادارات استخباراتی این دو کشور بالای اداره استخبارات پاکستان اعتماد نکنند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفته می شود به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن به وسیله نیروهای کماندوی امریکا در خاک پاکستان، روابط میان ایالات متحده امریکا و پاکستان نیز دچار تنش شده است. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
اداره استخبارات پاکستان نه تنها با افغانستان بلکه با ایالات متحده امریکا نیز سیاست دوگانه را اختیار کرده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفت. به گفته آقای مشعل ISI با پنهان نمودن حقایق از افغانستان و امریکا نه تنها به ضرر این دو کشور بلکه خلاف منافع ملی مردم پاکستان نیز عمل کرده است.
هم در سابق و هم حال ما به این باور هستیم که ISI هیچ وقت به استخبارات افغانستان واقعیت نمیگه. اصطلاح کتمان حقیقت سبب ازی شده که اعتماد ما افغانها را و هم اعتماد CIA را بالای سازمان استخباراتی پاکستان به وجه بسیار فاحش تغییر بده و به سوی بدگمانی و به اصطلاح بدزنی ببرند. و اینمی باعث شده که نقش ISI و شخصیت و هویت ISI من حیث یک اداره درویه و به اصطلاح کاذب و چالباز معرفی شوه.
سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان میگوید چال و نیرنگ بازی ISI سبب شده تا خود این اداره از آن در این روزها سخت متاثر شود. ریاست امنیت ملی افغانستان در حال از کاهش یافتن اعتماد CIA نسبت به عملکرد ISI خبر می‌دهد که گزارش‌ها می‌رسانند پس از کشته شدن اسامه بن لادن در ابتاباد، منطقه‌ای که در جوار آن بزرگترین مرکز آموزش نیروهای نظامی پاکستان واقع است، روابط آمریکا و پاکستان بیشتر از هر زمان دیگر متشنج شده است. نیروهای خاص آمریکایی در اوایل ماه جاری میلادی سراغ اسامه بن لادن در پاکستان رفتند و در یک عملیات 45 دقیقه‌ای وی را از پا درآوردند. این عملیات که بنابر دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت، خشم جدی را در نزد حلقات مختلف پاکستان برانگیخت و این اقدام آمریکا نقض تمامیت ارضی پاکستان از سوی شماری از پاکستانی‌ها تلقی شد. امریکایی ها هم آرام ننشستند و صحبت های داغی در میان حلقات سیاسی امریکا در این مورد راه اندازی شد و به شدت از آنچه حمایت پاکستان از تروریستان خوانده شد انتقاد صورت گرفت. گفته می شود کشته شدن اسامه بن لادن نه تنها روی روابط میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان اثرگذار بوده، بلکه اختلافات را در میان خود شبکه‌ای که اسامه رهبری آن را به عهده داشت نیز ایجاد کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در اسنادی که به محکمه فدرال در منهتن امریکا ارائه شده آمده است که ایران در مورد حملات 11 سپتامبر پیش از پیش اطلاع داشته است. گفته می شود که دو مامور سابق استخبارات ایران در این مورد به این محکمه معلومات دادند. مصطفی صدیقی فشرده گزارش روزنامه نیویورک تایمز را تقدیم می کند.
دو مامور استخبارات ایران که اکنون از کشورشان فرار کردند گفتند که تهران در مورد حملات 11 سپتامبر پیش از پیش اطلاع داشت. بر اساس سندی که به محکمه فدرال آمریکا در منهاتن پیشکش شده است، از قول همین دو مقام ایرانی آمده است که ایران در طرح‌ریزی پلان حمله بر ایالات متحده آمریکا هم نقش داشت. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که هرچند هویت این دو فرد و جزئیات شهادت آنان در محکمه افشا نشده، اما جزئیات موضوع به قاضی محکمه سپرده شده است. در این اسناد گفته شده که افراد مسلح ایرانی و حزب الله لبنان که با تهران روابط نزدیک دارد، با شبکه القاعده در انجام حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا کمک کرده است. به همین ترتیب گفته می شود که ایران زمینه آموزش و پرواز را برای حمله کنندگان فراهم کرده بود. بر اساس اسناد ارائه شده به محکمه منهاتن، ایران به حمله کنندگان کمک کرده که فرار کنند و همچنان مخفیگاه‌های را در اختیار آنان قرار داده است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مسئله دست داشتن ایران در حملات 11 سپتامبر از چند قبل مورد بحث قرار داشته است. نیویورک تایمز میگوید که در پهلوی آن که شبکه القاعده که پیروانش را سنی ها تشکیل میدهد با نظام شیعه ایران مخالفت دارد و آن را رد میکند و از سوی دیگر شیعه ها را در عراق مورد حمله قرار داده است، اما مقامات استخباراتی میگویند که آنها علیه دشمن مشترکشان یعنی آمریکا با هم همکاری محدود دارند. بر اساس گزارش‌های کمیسیون بررسی حملات 11 سپتامبر، شواهد موجود است که ایران زمینه رفت و آمد افراد وابسته به شبکه القاعده را در افغانستان فراهم کرده که در میان آنان کسانی هم شامل بودند که در حملات 11 سپتامبر نقش داشتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، اسرائیل میگوید که آمریکا واقعیت مسئله منازعه میان اسرائیل و فلسطینیان را درک نمی کند. این موضوع پیش از مسافرت صدر اعظم اسرائیل به واشنگتن بعد سخنرانی رئیس جمهور اوباما به جهان عرب ابراز می شود. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
اسرائیل گفته است که ایالات متحده آمریکا واقعیت را درک نمی کند. یک مقام اسرائیلی که همسفر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به واشنگتن بود، با خبرگزاری رویترز گفت که نتانیاهو به خبرنگاران گفت چنین احساس می شود که آمریکا واقعیت را، یعنی آنچه را که ما با آن روبرو هستیم، درک نمی کند. این عکس العمل تند صدر اعظم اسرائیل و دنبال سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خطاب به جهان عرب صورت می گیرد. اوباما قبل از مسافرت نتانیاهو با واشنگتن به گونه روشن روی مسئله مصالحه و جورآمد صحبت کرد که به عقیده او اسرائیل و فلسطینیان برای حل منازعه طولانیشان با آن نیاز دارند. اوباما به نحوه از دیدگاه فلسطینیان حمایت کرد. آنان در جستجوی داشتن دولت در مناطق تحت اشغال در ساحل غربی و نوار غزه هستند که پیش از جنگ سال 1967 میلادی موجود بود. اسرائیل بعد از این جنگ این مناطق را به شمول بیت المقدس شرقی تحت تسلط خود درآورد. اما بر اساس خبرگزاری رویترز، صدر اعظم نتانیاهو که با رئیس جمهور اوباما روابط خوب ندارد، در عکس العمل به حمایت اوباما از دیدگاه فلسطینیان در اعلامیه‌ای گفته است که این مسئله باعث می‌شود که سرحدات اسرائیل بی‌دفاع شوند. اسرائیل میگوید که نمیتواند تقاضای فلسطین را قبول کند، یعنی اینکه به میلیون ها مهاجر حق بدهد که از کشورهای همسایه برگردند. از نتانیاهو در هنگام پرواز سوال شد که چرا با لحن تند در برابر سخنان رئیس جمهور اوباما عکس العمل نشان داده است. در جواب گفت چیزهای موجودند که نباید به طور پنهانی انجام شوند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به چند مطلب از افغانستان. موسم برداشتن حاصل کوکنار در بعضی ولایت افغانستان آغاز شده است و در این ولایت مقامات کوشش دارند که زمین های کشت کوکنار را تخریب کنند. یکی از این ولایت ها ولایت بامیان می باشد که در بعضی مناطق آن تخریب مزارع کوکنار شروع شده است. در این باره علی عرفان گزارش می دهد.
تخریب صدها جریب زمین کشت کوکنار در ولسوالی خدیری ولایت دایکندی آغاز شد. عبدالقادر حیدری ولسوالی خدیری دایکندی بعد از ظهر روز چهارشنبه در تماس تلفنی گفت:
امروز تخریب کشت کوکنار را در ولسوالی خدیری ولایت دایکندی آغاز نمودیم. حدودی نزدیک به 500 جریب اینطور که آمار برای ما گزارش آمده در ولسوالی خدیر کشت و زر شده.
در سال گذشته کشت کوکنار در ولسوالی خدیری ولایت دایکندی و این اندازه وجود نداشت. اما اینکه چرا امسال دهقانان و زمینداران این ولسوالی به کشت کوکنار بیشتر رو آوردن، ولسوال این ولسوالی میگوید:
مردم کم زمین است، مردم یک مقدار مشکلی اقتصادی دارن، مخاطب به نظر ما اینا یک مقدار رو آوردن که کشت کوکنار داشته باشه، ولی ما برای مردم آگاهی دادیم، انشاءالله مردم استقبال کردن که دیگه کشت نکنن.
یک تن از زمینداران ولسوالی خدیر ولایت دایکندی نیز در تماس تلفنی تأکید کرد بعد تصمیم ولسوال این ولسوالی که کشت کوکنار را تخریب می کند احترام می گذارد. او افزود:
اینجا سید خادم علوی از منطقه سنچله ولسوالی خدیر، خود ما خود زمین زیاد داریم، یک 4-5 جریب زمین داریم، لیکن روی کشت کوکنار رفته شاید یک جریب باشد.
پیش از این در سال جاری 1474 جریب زمین کشت کوکنار در دو ولسوالی کیتی و کجران ولایت دایکندی تخریب شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
شنوندگان گرامی، در آغاز این هفته سازمان اقتصادی کو در تهران مجلسی را برگزار نمود که نمایندگان و مقامات کشورهای مربوط به این سازمان از جمله افغانستان در آن سهم داشتند. در هیئت افغانستان مقامات وزارت‌های خارجه، ترانسپورت و تجارت و صنایع اشتراک داشتند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی سید احسان با عبدالهادی فرهنگ وکیل تجار افغانستان در تهران مصاحبه نموده است که با هم بشنویم.
جناب دبیر کل کو آقای معروفی، در اثر یکی از برنامه‌های ویژه و خاص سازمان ایکو را مبنی بر پروژه ها و بازسازی و مسائل کاری ایکو دانست و در قسمت مسائل بازار آزاد تجاری بین کشورهای ایکو جره بر صورت گرفت و در قسمت سهولت در قسمت باربری و ترانسپورتیشن و جای راننده ها و بخشای بازرگان ها و تجارای کشورهای آز صحبت های صورت گرفت که انشاءالله این برنامه ها امیدی است برای فردای بهتر.
پس با این اوصاف دورنمای اقتصادی افغانستان را شما آقای صاحب در سازمان اقتصادی کو خوب میبینین؟
افغانستان چون کشوری در حقیقت قلب آسیا است، میتواند افغانستانی کشورهای سیایت وصل شان، آسیای میانه و پاکستان، هندوستان و از طریق پاکستان هندوستان وصل شان برای از طریق افغانستان به کشورهای سیایت.
البته هیئت اقتصادی کابل بعد از افتتاح اجلاس ایکو سفری هم به ولایت قزوین ایران داشت، در این قسمت اگر یک معلومات بتین.
ما خدمتتان عرض کنم که بعضی مشکلات و چالش های تجاری در بین دو کشور به میانه منش نماینده وزارت تجارت صنایع افغانستان چون در اینجا این مسئله بررسی میکنیم، در قسمت رفع از این کوشا میباشیم. یکی از مشکلات های بخش استاندارد دو چند مرزها کالاهای افغانی که از سمت افغانستان به سمت ایران میامد در مرزها گاه گاهی تا دو ماه و نیم هم خوشبختانه دیگه از بعد این مشکل کاملا رفع شد. یک موضوع دیگر که شما فرمودید، سفری داشتیم با قزوین و حدودا 150 نفر از تاجرا و مدیران ارشد برای کنفرانس که اونجا داشت در معهد اسکندری قزوین حضور داشتن و بعضی مواد سوختی یا از کالاهایی که ما در حقیقت از طریق مرزهای انزلی یا نکاح بنادری که میاد در گمرکات قزوین ایپو میشه، باز از این طریق دوباره از گمرک قزوین بسته‌بندی میشه و پولوم میشه از یه میره به سمت کشور از افغانستان. ما از بعضی از شرکت های نمونه در استان قزوین هم دیدن کردیم که در افغانستان در شهرک‌های صنعتی جای داده شو برشان یا بیان در اونجا خودشان سرمایه گذاری بکنن. در حقیقت ما هم هدف ما ایست که دانش فنی را به افغانستان ببریم و اونجا مردم را به صنعت و به صنعت کوچک و صنعت بزرگ آشنایی حاصل کنن.
مصاحبه ای بود با عبدالهادی فرهنگ وکیل تجار افغانستان در تهران که در مورد مجلس سازمان اقتصادی کو در تهران گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزی رادیو آزادی خاتمه پیدا می کند. برنامه های بعدی رادیو آزادی ساعت 7 صبح آغاز می شوند و تا 7 شام ادامه دارند. من سید سمیع عباس در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و مددگار شما.